هستن که از کار از خودشون زمانشون میزنن و در اختیار این مسئله کنشگری سیاسی و برای آینده ایران کار میکنن. بسیار هم انسان پرکاری هستن. آقای دکتر، درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان و همزبانان عزیز مخاطبین برنامه شما.
خب ولی چون میخواستم از آقای ترامپ آغاز کنم، چون آخرین خبر هست، اگر برویم به سوی این که آخرین خبر از سوی یعنی دیروز آقای ترامپ در گفتگویی که در کمپین انتخاباتی یا کارزار انتخاباتیش داشت، یکی از حرفایی که زد این بود که من با ایران دوست خواهم بود و خیلی دوستی خواهیم کرد و در اینجا اشارهش این است که پیش از این هم گفته ما به حکومت ایران کمک خواهم کرد که شرایطش بهتر بشه. حالا این بار یه انتقادی هم از کسایی که آمدن و کارزار انتخاباتیشون رو حک کردن به عمل آورد، ولی بیشتر صحبتش این بود که ایشون دوستانه خواهد بود، ضمن این که در همین شرایط به خانم کامالا هریس حمله میشه که ایشون معاون آقای بایدنه که با ایران مماشات کرده. بفرمایید نظر شما رو میشه.
عرضم به خدمت شما این بحثی سابقه دار، همطور که در خدمت شما چند بار بودم و الانم از این دعوتتون و این موقعیت که فراهم شد بسیار خوشحال شدم، چرا که همطور که فرمودید داستان به انتخابات امریکا داره میکشه و آنچه که در غزه داره اتفاق میفته و در منطقه به طور کلی. در مورد آقای ترامپ و اخبار جدید فرمودید و اینه که چه گفته در مورد ایران و اینطور چیزها، نظر من رو پرسیدید. نظر من اون چیزیست که جوانان کشور در خیابونها گفتن واضح و روشن و آن هست: پشت به قدرت، روی به ملت. پشت به قدرت، روی به ملت. و اینجا تأکید میکنم که این قدرت از دید من قدرت داخلی، قدرت خارجی، قدرت غربی، قدرت شرقی، قدرت دولتی و قدرت غیر دولتی است. شرقی و غربی عرض کردم. خب حالا این آقای ترامپ الان همین این یکی دو روزه گذشته یک پروژه سری در مورد به اصطلاح برنامه ریزی ها که ایشون داره به نام پروژه 25 ازش بله که ازش
درست بفرمایید. ایشون در موقعی که خبرنگار اعلام کردن که پروژه 25 چیز کمه اصلا نشیدم و نمیدونم چیه، در حالی که یک گروه مشخص در کانونشن حزب جمهوری خواه که من خودم اونجا بودم دیدم که اصلا پروژه 25 برای خودش یک میز آگاهی رسانی داشت و اونجا به مردم برگه ها و کاغذاشون رو میدادن و ازش صحبت میکرد. بفرمید.
این خیلی مهمه. این جمله که شما گفتید رو بار اول میشنوم در مورد اینه که اونجا یه میزم داشتن و این حضور شما در این جاهایی که به اصطلاح از نظر سیاسی سیاست امریکا کانون و مرکزیت داره بسیار آموزنده است، برای اینکه یک خبرنگار دیگه ممکنه بره اونجا و مثلا توجه به این جزئیات نکنه. یادم میاد که با جناب علی چند سال پیش صحبتی داشتم، باز هم در رابطه با همین تهیه خبر و محتوا برای یکی از همین چیزهای انتخاباتی و در مورد کودتای 28 مرداد هم که در آستانش هستیم شما خبر دادید که بسیار آموزنده بود، که حالا
به سوی اون هم خواهی نبایی
دکتر. بله، در مورد بسیار به نظر من موضوعیت هم داره دیگران در آستانه 28 مرداد هم هستیم. حالا کودتای اول گرچه توی خرداد و تیر 1331 بود، ولی کودتای بعدی در مرداد 1332 اتفاق افتاد و متاسفانه موفقم شد در براندازی حکومت عرشبت که آقای دکتر محمد مصدق. میگه ایشون آقای ترامپ اون حقیقت رو عوض نمیکنه، آنچه که واقعیت هست، واقع شده، اتفاق افتاده رو میگه. همه که دسترسی ندارن مثلا به این کنوانسیون هایی که مال به اصطلاح ریپابلیکن ها یا مال دموکرات ها هست که ببینن اونجا داره واقعا چی میگذره، ولی نظر منو به خانون هموطنانی که جانبداری میکنن از خانم هریس از یه طرف یا آقای ترامپ از یه طرف دیگه در رابطه با ایران، در رابطه با ایران عرض من این هستش که سابقه خوبی نداشتن قدرت ها، چه داخلی چه خارجی، چه عرضم به خدمت شما غربی چه شرقی، چه دولتی چه غیر دولتی. غیر دولتیش باز دوباره مربوط به همین روسا هست، شرکت نفت عرضم به خدمت شما در کودتای 28 مرداد. خب حالا آقای ترامپ میاد یه حرفایی رو واسه دلخوش کنه که یه دی میزنه که رأی جمع بکنه، میدونه که تعداد ایرانیان فرهیخته در امریکا بسیار زیاد هست. ولی نظرم رو که پرسیدید، اینها به چیزی که فکر میکنن منافع ملیشونه. حالا منافع ملی امریکا در هزاران کیلومتر اونورتر در ایران چی کار داره خدا میدونه، خدا بنده خدا میدونه، ما هم میدونیم که چقدر صدمه این به اصطلاح منفعت طلبی را رو در اون منطقه در میهن ما چوب شما خوردیم و بقیه کسانی که مهاجرت کردن. خب حالا میشه پذیرفت که به این دلیل به این دلیل ترامپ بهتره یا نه به دلایل دیگه هریس بهتره؟ به نظر من نه. منافع در مقابل ضررها قرار میگیره. اونایی که میگن منافع ملی امریکا رو باید حمایت کرد یا میرن زیر بیرق ترامپ یا زیر بیرق هریس سینه میزنن، این رو باید توجه داشته باشن که مسلماً به عنوان یک کشور سلطه‌گر منافعی رو که در کشوری مثل کشور ما دنبال میکنه قطعاً به ضرر اکثریت مطلق مردم ایران خواهد بود. منتها یه عده اون وسط رانت خار پیدا میشن، همونطور که در دربار پهلوی چه رضای پهلوی چه محمد رضای پهلوی دیدیم، یه عده رانت خار پیدا شدن که از بهره برداری میکردن از ویژه خاری ها و ویژه دهی ها و بدون ترتیب کشور رو بردن به آستانه سقوط ملی که مردم ایران به پا خواستن و انقلاب انجام شد. خب حالا الان میتونیم بگیم ترامپ بهتره واسه ایران؟ نه. میتونیم بگیم هریس بهتره واسه ایران؟ نه. ولی چی بهتره واسه ایران؟ آنی که برای ایران بهتر هست تکیه بر فعالیت‌ها بر اساس حقوق نه منافع. وقتی که شما میگید که حقوق، حقوق ملی، حقوق فردی به عنوان یک بشر، به عنوان یک انسان، حقوق یک شهروند در شهروند امریکا یا ایران یا در شهروندی های منطقه و حقوق هر کشوری مثل ایران یا امریکا در جامعه بین المللی و حقوق طبیعت زیست بوم، اون وقت اینا در مقابل هم قرار نمی گیرن که منافع ملی آمریکایی در مقابل منافع ملی ایرانی یا اسرائیلی یا عرض شود که فلسطینی قرار بگیره. اینا همدیگر رو ایجاب میکنن و دست به دست هم میدن و زندگی بهتری واسه یک امریکایی، واسه یک اسرائیلی، واسه یک فلسطینی، واسه یک آنچه که مورد صحبت ماست ایرانی فراهم خواهد شد. خب حالا در عمل چطوری میشه وقتی که اساس رو بمایه تفکر و تعقل منفعت و تقابل نباشه، تقابل های کاهنده، بلکه همکاری های سازنده باشه حول محور حقوق؟ اون وقت جواب مناسب حقوقی پیدا میشه واسه این بحرانی که در غزه هست که داره پای ایران هم همطور که میدونید توش کشیده میشه با اون تروری که در تهران کردن هنیه رو. لبنان، مردم ایران، مردم لبنان، مردم عرشبت که امریکا و مردمی که در قسمت های اشغالی در فلسطین در اسرائیل دارن زندگی میکنن. اگر که
باز خواهیم گشت به این بحث ایسه، چون شما نسبت به ترتیب برنامه به موضوع اشاره کردین که جای اون داره که حتما در موردش صحبت بشه و اون مسئله 28 مرداده. شما اشاره کردین که من در یکی از این همایش ها دیداری داشتم. بله، من هنگامی که داشتم از آسانسور میخواستم بیام پایین، خانم آلبرایت میخواست آسانسور بره پایین و همونجا خب میدونین که از نظر امنیتی وقتی که یک فردی وزیر خارجه است یا وزیر خارجه پیشینه یا هرچی میخواد بره تو آسانسور، کسانی دیگر رو اجازه نمیدن داخل بشن و ایشون گفتش که نه، این ایرادی نداره، این که شما چک کردین اومدید این تو، چه مشکلی هست که ایشون نیاد تو آسانسور؟ و من رفتم تو آسانسور. خب طبیعی بود که وقتی ایشون رو دیدم در اونجا یک پرسش تنها به ذهن من رسید و اون این بود که شما مسئله کودتای 28 مرداد رو محکوم کردین و از پرونده های محرمانه سیاست خارجی آمریکا بیرون شوردین که همه دسترسی داشته باشن، چرا؟ و این ایشون در همون فاصله کوتاهی که بین سه طبقه بالا تا پایین همایش بود به من گفتش که این یک ضرورت بود، کشور ما نباید این کار رو میکرد و با ساقط کردن دکتر مصدق سبب شد که امروز شما اینجایی و میگی که جمهوری اسلامی اونجاست. یعنی این زنجیره به هم پیوند داره، اینگونه نیستش که شما یک کاری انجام بدیم و بعد فرداش تموم بشه بره. پیایندهای هر حرکتی در جهان بسیار موضوع مهمی میشه، این روزها که به کشورهای همسایه میکشه. حالا وقتی رسیدیم به موضوع غزه در مورد اون صحبت خواهیم کرد. شما در مورد این کودتای 28 مرداد و اون چه که آمریکا در ایران انجام داد و به باور من همکنون هنوز بعد از گذشت این همه سال دو تا مسئله وجود داره، طرفداران سلطنت پهلوی و جمهوری اسلامی با یک نفر مخالفن و اون دکتر محمد مصدقه. یعنی دست کم در یک موضوع با هم دیگر هماهنگ هستن، مخالفت با دکتر محمد مصدق. چرا؟
به دلیل اینکه دکتر مصدق روی به ملت داشت و پشت به قدرت و این به مزاق قدرت ها خوش نمیاد. قدرت ها حتی اگر که با هم دشمن هم باشن مثل ظروف مرتبطه یه جا با هم دیگه متصل میشن. گفته شد که در کابینه عرشبت که اسرائیل وقتی که احمدی نژاد برنده اون انتصابات شد شامپاین رو باز کردن و به سلامتی هم دیگه نوشیدن، برای اینه که یک سخت سر به عرضم به خدمت شما نفع دولت اسرائیل هست. شما یک سوالی رو مطرح بفرمایید در این برنامه، هموطنان عزیزی که همزبانان من که این برنامه رو میشنون، واقعا کدوم یکی از این قدرت ها غربی و شرقی به نفعشون هست که در ایران یک نظام مردم سالار بیاد روی کار؟ هیچ کدوم. یک استثنام نداره واقعا، همه بلا استثنا نمیخوان در ایران مردم سالاری استقرار و استمرار پیدا بکنه. چیز واضحی هم هست. اون وقت اون بریز و بپاش هایی که اینا از همه جای دنیا به این استعمار جدید دارن میکشن و میبرن تو کشورهای خودشون، اون واقعا اسراف ها. یه مطالعه شد، گفتن که اگر که همه انسان های روی کره زمین بخوان مثل مردم امریکا زندگی کنن، منابع 5 تا کره زمین هم براشون ناکافی خواهد بود. در صورتی که اگر که این بریز و بپاش ها و اسراف تصریف ها نباشه، به اندازه کافی واسه یک زندگی سالم واسه همه هست. ولی آنچه که الان وجود داره، سرمایه سالاری نمادی از سلطه سالاری شده که افرادی مثلا پیکتی و رالز و اینجور چیزها تازه شروع کردن راجب عیب و ایراداتی که این نظام رژیم سرمایه سالاری در دنیا داره و هشدار میدن به خطراتی که طبیعت رو و صلح جهانی رو تهدید میکنه. منتها وقتی که ما مردم در این تلاطم بحران‌هایی که برای ما ساخته میشه قرار میگیریم، متاسفانه سخت برامون که بریم بالاتر، دید و ببریم بالاتر و بالاتر و به ریشش توجه کنیم. شما چی شد که الان بحث ما کشیده شد به 1332، الان 1403 هست؟ برای اینکه کاملا مرتبط هستند. اگر که کودتا انجام نمیشد و دکتر مصدق میتونست ادامه بده به حکومتش، اصلا امکان اینه که خمینی، پدیده‌ای به اسم خمینی به وجود بیاد، پدیده‌ای به اسم طالبان به وجود بیاد، پدیده‌ای به اسم حماس و حزب الله و هشت و شعبی به وجود بیاد یا حوثی‌های یمن به وجود بیاد، اصلا چنین امکانی رو به وجود نمی آورد. اگر دکتر مصدق و مصدق‌ها در منطقه، در کشوری مثل کشور ما کودتا علیهشون نمیشد و براندازی نمیشدن. این خیلی چیز واضحیه، بسیار چیز واضحیه که متاسفانه یک عده از به اصطلاح نفرت و کینه‌ای که از این رژیم دارن تمایل پیدا میکنن به جعل تاریخ در مورد به اصطلاح آنچه که در دولت شاهنشاهی ایران اتفاق افتاد در زمان رضا و محمد رضای پهلوی هر دوتا و متاسفانه سفیدشویی که شده در مورد اون دوران. شکی نیست اون دوران به بدی الان نبود، ولی یک سوال باید کرد، اگر که کودتای 28 مرداد انجام نشده بود که توضیح دادم، ولی اگر که انقلاب نشده بود در ایران در سال 1357، از کجا میشه گفت که اون دولت شاهنشاهی یک وضعیتی را بدتر از کره شمالی ایجاد نمیکرد در ایران اونجور که داشت پیش میرفت در سالهای دهه 1350؟ بدون شک این باید ابعاد کیفی و کمی خشونت، شکنجه، خفقان، سرکوب، سانسور، خودسانسوری رو بیشتر و بیشتر میکرد در قلمرو اقتصادی، در قلمرو فرهنگی، در قلمرو اجتماعی، در قلمرو سیاسی، در قلمرو روانی، روحی، احساسی، و مردم رو باهاشون مثل یه زندانی سیاسی که مشغول شکنجش هستن رفتار میکرد که میکرد که به اون ترتیب بتونه ادامه پیدا بکنه واسه حفظ منافع غرب. همونجوری که گفته بود در مصاحبه با امریکا که با خبرنگار امریکایی که بهش گفته بود که CIA اون به اصطلاح روانشناسی شما رو اینجوری تحلیل کرده که حالا من تکرار نمی کنم جملاتی که اون به کار برد، بعد یه مرتبه فعل بداهه در به صورت زنده گفت من پس من چطور آدم امریکایی هستم؟ یعنی من چطور مامور امریکایی هستم؟ یعنی این یه چیز واضحه، از اول کودتای 28 مرداد مامور خارجی بوده تا وقتی که مردم قیام کردن. چرا؟ به خاطر اینه که حیات ملی ایران در خطر بود. چرا؟ به خاطر اینه که می‌دیدن که این روند به جایی داره میرسه که ایران تجزیه خواهد شد، جنگ داخلی خواهد شد، ایرانستان خواهد شد. نه به خاطر اینکه پهلوی اونجا وایساده جلوگیری بکنه، بلکه به خاطر وجود پهلوی هستش که میتونه ایران بیفته در دامن به اصطلاح بلوک شرقی که اون موقع بود. الان هم همون جوره. الان در شرایطی هستیم که نه اینکه سپاه پاسداران و خامنه‌ای و شرکا هستن که تمامیت ارضی و امنیت کشور رو حفظ کردن، این هر یک روزی که میگذره با وجود این حکومت، با وجود این دولت، خطر اوکراینی شدن، فلسطینی شدن، غزه‌ای شدن، سوریه شدن ایران یک روز بیشتر میشه. اون بستگی
آقای تو اجازه بدید که برویم سر همین مسئله غزه. پس از اینکه اسماعیل هنیه رو در ایران ترور کردن، جمهوری اسلامی در آغاز یه مقدار به قول معروف قدردانی کشی کرد که من این چنین میکنم و چنان میکنم، ولی تا امروز زمان گذشته. من نمیخوام مانند روزنامه نگارهای دیگه که خیلی علاقه دارن که این اتفاق بیفته به اون تاکید کنم، چون هر اتفاقی بیفته به زیان مردم ایران خواهد بود و مردم ایران آسیبش رو خواهند دید، ولی جمهوری اسلامی اعلام کرده که در صورتی که گفتگوهای غزه در دوحه به نتیجه برسه، هر آن چه را که اونها انتخاب کنند ما عملی خواهیم کرد. و گفتگوها در غزه خب یک روزش گذشت و روز دومش هم داره میگذره و به نظر میرسه که مسئله ایران رو تا اندازه‌ای پاسخ بگه. اگر با توجه به این گرایشی که همکنون در حماس به وجود اومده و حماس یکی از رادیکالترین و نظامیترین افراد رو به عنوان رهبر سیاسی خودش برگزیده، یعنی یحیی سنوار رو، شما این رو چگونه میبینید؟
اسرائیل به خصوص حکومت آقای نتانیاهو صلح نمیخواد. حکومت آقای شخص آقای نتانیاهو بسیار بیشتر از بقیه دولت مردان اسرائیل هستند که صلح رو نمیخواد و جنگ طلبی میکنه. دلیلش هم خیلی ساده است. آقای نتانیاهو یک مقدار پرونده های قضایی علیه او در جریان هست و الان از مسئولیت سیاسی برخورداره. این حماسی که شما میگید که خب اسماعیل هنیه که یک آدم کمتر نظامی بود، بیشتر سیاسی بود، اهل گفتگو بود، همون موقعی که به اصطلاح در حتی نوار غربی، در ساحل غربی در انتخابات بود، نامه نوشته بود به رئیس جمهور امریکا که بابا بیایم بس صلح بکنیم، این جنگ و خونریزی ها رو بذاریم کنار. همون از همون موقع ها تمایل به اصطلاح صلح جویی داشت، خواهان دو به اصطلاح دو کشور بودن در منطقه، ولی نمیخواد. این از همون موقع های زمان بن گوریون تا بیگ بیا جلو، شمیر، شرون، هر کدومشون رو که شما بگید، اینا میرن در مذاکرات شرکت میکنن برای اینه که مذاکرات رو به شکست برسونن. چرا؟ برای اینه که منافع آن کسانی که در اسرائیل حاکمیت دارن به عنوان یک نوع استعماری که دیگه آخرین نفسهاشو میکشه به عنوان یک پدیده در دنیا، اون منافعشو باید حفظ بکنه. خب این با صلح خوانایی نداره. این دیگه یک سری از اسراره که فقط من دستیابی داشته باشم بهش، که نتانیاهو و شرکا بودن که باعث به قدرت رسیدن حماس شدن در نوار غزه. این دیگه سری از اسرار پشت پرده باشه که هیچکی ندونه، فقط من بدونم، که بودجه های میلیاردی از طریق همین این کشورهای خلیج منتقل می کردن با توسط اسرائیل، با چراغ سبز اسرائیل به حماس در غزه. چرا؟ برای اینه که حماس رو بیاره بالا در مقابل اون حکومت خودگردانی که در ساحل غربی هست. خب حالا اصلا میشه تصور کرد با یه همچی کسانی صلح ایجاد بشه؟ مهمتر شو آخه این خیلی عجیبه که تو داری با یکی مذاکره میکنی، فرد اول مذاکره کننده در رأس، عرضم به خدمت شما، شاخه سیاسی یک مذاکره کننده رو تو به قتل میرسونی، اونم در یک جایی که بسیار محرک و تحریک برانگیزه. در کجا؟ در تهران. یعنی یک ریگی به کفشت هست دیگه. اینا از روی هوا و هوس که نیستش، که یک دلیلی پشتش هست. خب حالا میخواد اسرائیل صلح بکنه؟ نه، مردم اسرائیل متاسفانه شکست سهمگینی خوردن از دولت خودشون در جنگ روانی، در مغزشویی، و گفته شد که 45-48% اصلا مغز آدم میتره که 40+ درصد از مردم اسرائیل موافق این هستن که اسرای فلسطینی در زندانهای اسرائیل بهشون تجاوز جنسی بشه و شکنجهشون بکنن. چی میمونه از یک جامعه؟ خب این به این شکل نمیاد تو راه، این طرز فکر، تا وقتی که این جنگ روانی به این شکل داره ادامه پیدا میکنه. خب اینو چیکار؟
ببینید که زمان رو از دست ندیم و در این بخش همراه با شما بریم سر بنگلادش. یک نمونه ایست که نشون میده چگونه یک فردی که در مسیر برحال آزادی مردم و دموکراسی و استقلال بوده، در گذر زمان تبدیل میشه به یک دیکتاتور، و چگونه است که جنبش دانشجویان در اونجا پیروز میشه و همکنون در برابر مسئله آینده قرار گرفته. آخرین خبر این است که جنبش دانشجویان داره یک حزب متحد تشکیل میده که بتونه اگر در انتخاباتی در کار هست در اون انتخابات شرکت کنه و قدرت رو به دست بگیره. بفرمایید چگونه است که این میتونه بشه و جنبش دانشجوی ایران و جنبش مردم ایران که زمان درازی داره برای پیشینه خودش هنوز نتونسته موفق بشه.
مخاطبین عزیز توجه بکنن که ما از امریکا شروع کردیم، به فلسطین رسیدیم و ایران و حالا بنگلادش. این نگید تو زندگی، خب چه ربطی به هم دیگه دارن؟ از مصدق سال 32 تا الان 1403، نگید که به لحاظ زمانی با هم دیگه چه ربطی دارن. اینا به هم همه پیوسته هستن. در آنچه که عرض کردم در مورد بنمایه تفکر و تعقل، وقتی که حقوقی باشه یه چیزی از توش در میاد مثل مصدق، یه چیزی از در ایران یه چیزی از توش در میاد، مثل جنبش دانشجویی در بنگلادش. آنچنان که اتفاق افتاد در ایران از شهریور ماه 1401 به صورت خودجوش، بدون اینکه یک حزب خارجی، یک حزب داخلی، یک تشکیلات پشتیبانیشو بکنه، کاملا خودجوش و دانشجویی، از یک اسلحه و قوای قهرامیز برخوردار بودن؟ ابدا. جوانان ایرانی در ایران چطور در جنبش 1401؟ اونها هم همینجور. پس وقتی که بنمایه تفکر و تعقل، شما مثلا ممکن بگید حالا یه دانشجوی عرشبت که بنگلادشی یا یک دهه هشتادی داخل ایران چه میفهمه بنمایه تفکر و تعقل و اینکه حقوقی باشه یا زوری یا قدرتی و خشونت‌آمیز باشه چی میفهمه؟ خیلی میفهمه. به یمن رسانه‌های شخصی، به یمن این رسانه‌هایی که در اختیار همه، تقریبا همه هست در منطقه، به خصوص در مناطقی مثل ایران، مثل بنگلادش، مثل فلسطین، مثل اسرائیل، مثل امریکا هستش، که الان اسرائیل در این مخمصه قرار گرفته. در این 75-80 سالی که این به اصطلاح از عمر این دولت خود ساخته میگذره، خود اعلام کرده میگذره در اسرائیل، هیچ وقت سابقه نداشته که جنگ روانی رو به این ترتیب باخته باشه. همونجوری که میدونید در غزه اجازه نمیدن که هیچ سربازان اسرائیلی، ارتش اسرائیل، هیچ خبرنگاری، حتی خبرنگارهای غربی مال دست راستی یا فاکس نیوز و از این حرفا، بدون یک نظامی بیاد بره تو اون منطقه خبر تهیه کنه، چه برسه مثلا به الجزیره و اینجور چیزها. درست شد؟ حالا برگردیم به بنگلادش که موضوع صحبت جناب عالی هست. درست عکسش اتفاق افتاد. اولا به قدرت خارجی روی کرد نداشت. بسیار مهمه، بسیار مهمه، بسیار مهمه. آنچه که در ایران اتفاق نیفتاد متاسفانه، شروع شد با جنبش مردمی و حقوقی، ولی یه عده رفتن زیر بیرق آقای رضای پهلوی سینه زدن. از همون موقع ترمز شروع شد و راهبند اتفاق افتاد. انتقاد میکردن به امثال من که این میاد حرف میزنه در خارج، ما سخنگو لازم داریم. نه، پیروزی دانشجویان بنگلادش نشون داد که نه، یه سخنگو، به خصوص یک سخنگوی وابسته، لازم ندارن مردم برای بلند شدن در مقابل مستبد. داستان این نیفسشه که این مستبد بره، خانم شیخ حسینه بره، یه دیکتاتور دیگه جاش بیاد، تو ایران خامنه‌ای بره، یه دیکتاتور دیگه جاش بیاد. نه، داستان این نیست. تفکر و تعقل حقوقی میگه که استبداد بره به طور کلی، نه یه مستبد بره یکی دیگه بیاد جاش. اون بود که باعث پیروزی جوانان شد در بنگلادش. در داخل بنگلادش پشت به قدرت داخلی هم داشتن، یعنی اون حزبایی که حتی مخالف این خانم شیخ بودن نپذیرفتن دانشجوها، و بدین ترتیب بود که با پشت به قدرت، عرض کردم، خارجی و داخلی پیروز شدن. در داخل پشت به قدرت داخلی داشتن این دفعه، درست برعکس 1188. در سال 1188 رفتن سراغ کسی که میگفت قانون اساسی خط قرمزه. حالا به احتمال خیلی زیاد موضع اون عزیزانی که الان در بند هستن، آقای موسوی، خانومشون در بند هستن، احتمالاً زیاد خیلی عوض شده، نمیتونن صحبت بکنن با خارجه. ولی در داخل بنگلادش چطور شد؟ حزب بود؟ نخیر. حتی اون خانم شیخ مخالف خودش از زندان، زندانی سیاسی بود، آزاد کرد، ولی دانشجوها هیچ روی کردی بهش نداشتن. خودشون اومدن، پس یکی پشت به قدرت داخلی و خارجی، و یکی دیگه در صحنه ماندن، همونجور که شما به درستی گفتید خودشون دارن تشکیلات درست میکنن. و یه چیز دیگه بود، پشت به قدرت داخلی در اون دوران موقت هم پشت به قدرت داخلی داشتن. رئیس ستاد ارتش، ارتشی یا جنرال ها در بنگلادش اومدن گفتن که خب حالا ما دولت موقت رو ما تشکیل میدیم و اداره میکنیم تا بعد انتخابات. نه، به هیچ وجه. ما دانشجویان بنگلادش میمونیم در صحنه، حق تعیین سرنوشت خودمون رو خودمون داریم. ببینید در یک اتاقی که میشینن، اتاق تعیین، اینا تو ذهنتون بتونیم مجسم بکنید مخاطبین عزیز من، آنچه که سرنوشت ما میشه بعد یکی تصمیم میگیره دیگه. شما اصلا یک اتاقی رو در نظر بگیرید که دور میز نشستن میگن این کارو بکنیم اون کارو نکنیم و بدین ترتیب. اگر ما مردم حضور داشته باشیم، آنچه که حقوقی است و برای مردم سالاری ما مردم هستش اتفاق خواهد افتاد. اگه ما غایب باشیم میشه آنچه که الان شده در سال 57.
قلبی ها یه مثال دارن که خیلی جوانهای قلبی ازش استفاده میکنن، میگن که شما در دور میز نباشین جزء منیوی غذا روی میز خواهی بود، به این ترتیب تصمیم شما باید دور میز باشین تا بتونین تصمیم بگیرین. خیلی شاید دشوار باشن نظر فرهنگی بهش فکر نگاه کردن، ولی بسیار گویاست که این است که اگر میخواین در اون تصمیم دور میز باشین، دور میز باشین، وگرنه میذارنتون وسط میز به عنوان منافع و شما رو تقسیم
بیکنه. بله، همونطور که در ایران کردن، همونطور که ما متاسفانه با جون و جسممون، روحمون، قلبمون بهاشو پرداختیم و داریم هنوزم میپردازیم. خب اینا درس دیگه. از امریکا شروع کردیم، ارتباطش دادیم به غزه، ارتباطش دادیم به بنگلادش و همش هم گریزی زدیم به ایران، برای اینکه اینا با هم دیگه ارتباط داره. لااقل در آنچه که مربوط به درسگیری و عبرت آموزی هست ارتباط داره. حالا این ارتباط داشتنش از دید من بسیار بسیار فراتر از فقط عبرت آموزی و دستگیری درسگیری میره. شما جورج فلوید رو که یک کسی رو که پلیس به قتل رسوند در قرن 21 در امریکا، در یه شهر کوچکی در امریکا، این دامنه اعتراضات به تجاوز به حق حیات یک نفر آدم، همچی مثلا سابقه درخشان اینطور گفته شد نداشت، ولی یک آدم بود، یک انسان بود با حقوقی که در ذات هر انسانی هست، اومدن بیرون اعتراض کردن، اومدن بیرون مثلا آنچه که در ایران میگن بیا بیرون هموطن حق تو فریاد بزن، اومدن حقشون رو فریاد زدن. این دامنه اعتراضات، فریاد زدنها بزرگتر شد بزرگتر شد بزرگتر شد، به اونور آبها رسید. در بریستول انگلیس، بریتانیا، در قرن 17 هم یک تاجر برده بود که در اون بریستول خیلی پول و پله به جیب زده بود، باعث رشد اقتصادی اونجا شده بود، در قرن 17 هم زندگی میکرد و تجارت برده میکرد، در قرن 19 هم مجسمه هاشو در بسیاری از میدونهای شهر برافراشتن، در قرن 21 هم ببینید چجور در مینورده زمان رو وقتی که حقوق رو میذاریم کانون فعالیت‌ها و همکاری‌ها. در قرن 21 به خاطر اینکه یک سیاه‌پوستی رو در امریکا کشتن، اومدن در تظاهرات شرکت کردن و اون مجسمه رو کشیدن پایین انداختن در همون بندری که کشتی‌های آقای بردهدار عرضم به خدمت شما لنگرگیری می‌کرد و برده‌ها رو اون فاجعه عظیم انسانی بردهداری پیاده می‌کرد برای فروش. خب حالا اگر که الانه حقوق مردمی که در اسرائیل زندگی میکنن رو مساوی حقوق مردمی که در غزه زندگی میکنن و در ساحل شرقی، در ساحل غربی رودخانه، با حقوق مردمی که در ایران هستن، اینا رو بذاریم بغل هم دیگه. چرا؟ چون که حقوق همه مکانی هستن. الان چند جا رو اسم بردم، چند مکان رو اسم بردم. دوم، حقوق همه زمانی هستن. قرن 17 هم برده داری، قرن 19 هم مجسمه آقا، قرن 21 هم مجسمه شو کشتن پایین. در ضمن همه کسانی هم هستن. سومیش، بدون هیچ تبعیضی حقوق همه کسانی هستن. وقتی که به این ترتیب به حقوق نگاه میشه، اون وقت مجسمه برده دار رو در قرن 21 میکشن پایین به خاطر اینکه یک سیاه‌پوست در امریکا کشته شده توسط پلیس سفیدپوست. یه چیزی دیگه هم به شما بگم در مورد ما ایرانی ها، ما چقدر صدمه کشیدیم از چرچیل و انگلیس. مجسمه چرچیل هم داشتن میکشیدن پایین. اصلا چه ارتباطی داره یه سیاه‌پوست امریکایی با سابقه بد زندگی، با سابقه کودتای 28 مرداد که ما داریم در آستانش هستیم راجع بهش صحبت میکنیم، که بخوان مجسمه چرچیل رو بکشن پایین که پلیس سر رسید و نذاشتن. لا لئوپولد
در این وقت باقی مونده. من دقیقا میاد که از شما در مورد مسئله آقای پزشکیان چیزی نپرسم. این دولت جدید که به ظاهر به اسم اصلاح طلبان هست، ولی در اصل یه نوع اصولگرای لطیفتر هستش و با تایید دولت بیت آقای خامنه‌ای به قدرت رسیده. نظرتون رو در مورد آقای پزشکیان و سیاستی که او پیش رو داره بفرمایید، از این زمان استفاده کنیم و در خدمت شما به این مسئله اشاره کنیم.
با کمال میل. در یک کلام، در یک عبارت، آقای پزشکیان روی به قدرت داره، پشت به ملت. فراموش کنید اونایی که در مبارزات انتخاباتیش گفت. خیلی تلاش کردیم ما با وسایل و امکانات بسیار کمی که در اختیارمون هست برای تحریم انتخابات. در دور اول بیشتر موفق بودیم، در دور دوم کمتر. یه جوری دیگه بخوام بگم، جنگ روانی رو ایرانی ها در دور اول انتخابات ریاست جمهوری انتصابات کمتر باختن، در دور دوم یک کمی بیشتر باختن. همون کسانی که حتی در دور اول نرفتن رای بدن که آی بدو بدو داره جلیلی میاد، بریم به پزشکیان رای بدیم. مگه جلیلی دور اول نبود؟ ما نگفتیم اون کسانی که تحریم رو ما که گفتیم اصلا خیابونها رو تحریم بکنیم، نریم تو خیابونها. ما نگفتیم که فرقی نمیکنه. آقا خود خامنه ای گفت، آخه دیگه اینه که ما نگفتیم، که خود خامنه ای گفت فرقی نمیکنه که کی انتخاب بشه. راستم میگه. اولا هر کی که انتخاب بشه یک عده از وزرای کلیدی رو خود شخص خامنه‌ای و شرکا انتخاب میکنن. وزیر خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر نفت، اینا یه چیزایی هستن که کلیدی هستن در پیشبرد سلطه سالاری. عرض کردم سلطه سالاری فقط به سلطه‌گر محدود نمیشه. آنچه که زیر سلطه هم هست باید بپذیره اون مکانیزم‌های سلطه سالاری رو، مکانیزم‌های قدرت رو. قدرت رو باید اصل و اصیل بدونه تا بتونه سر تعظیم فرود بیاره و در حفظ نظام اوجب واجبات هست پیشی بگیره از آقای خامنه‌ای. حالا حکایت کیه؟ حکایت آقای پزشکیانه. آقای پزشکیان همونطور که آقای خاتمی، اون که از همشون بیشتر رأی آورد، محمد خاتمی، اون که از همه بیشتر این امکانو داشت با توجه به اتفاقاتی که در خارج اتفاق افتاد، دادگاه میکنوس و غیره، که بتونه یک تحول عظیمی در ایران، حالا گورباچوف باشه پیشکشش که بشه گورباچوف ایران، یه تغییر تحولاتی بگه، نگه من تدارکات چی بودم به گفته خودش. آخه واقعا قابل پذیرش هست این پشت کردن به ملت ایران که آقای خاتمی خودش رو مجبور ببینه به حرارتش هم بره بالا بگه که مردم سالاری با کدام مردم؟ پشتش کی اومد؟ در همون خط و رب آقای روحانی. کلیدم داشت، کدوم قفل رو باز کرد این کلید آقای روحانی؟ خب با این تجربه فرقی نمیکنه که آقای پزشکیان چی بگه چی نگه، برای اینکه میدونیم در عمل اینی که الان شده میشه و فرقی هم نمی... الان دوروریاش ازش دور شدن، چه برسه به اونایی که دورورش هم نبودن، در جنگ روانی فقط شکست خورده بودن و رفته بودن بهش رأی دادن. این خودشو میکنه یه مهره سوخته که کرده، حالا میکنه که لطف کردن به آقای پزشکیانه. یک کسی که میتونه در شرایطی قرار بگیره که یک تحولی رو مثلا گورباچوف در ایران ایجاد بکنه، ایشون از خودش تا حالا این علائم رو نشون نداده. خب ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما مردم ایران در ایران و خارج از ایران، گفتم همکاری حول محور حقوق. اگر که دنبال این نباشیم که این اصلاح طلب یا اصولگرا، این جلیلیه یا پزشکیانه، آمریکا ترامپ یا هریسه، نتانیاهو میره یا میمونه، حمله کرد یا نکرد، تو تهران زد یا تو لبنان زد، فعالیت رو تمرکز بدیم حول محور حقوق، همه مکانی، همه زمانی، همه کسانی، بدون هیچ تبعیضی. این اصلا نمیتونه از توش خشونت زدایی و تحول به طریق خشونت زدا در نیاد. این همکاری های سازنده هست که تقابل های کاهنده ترامپ و نتانیاهو و خامنه‌ای و شرکا همشون هم از یه جنسن. اون تقابل های کاهنده رو بی اثر میکنه. چرا؟ برای اینکه اسلحه رو در دست سرکوبگر بی اثر میکنه. ما ایرانی ها مگه نمیدونیم که اینا شکنجهگر دارن؟ نمیدونیم اینا مگه تو خیابون قوای سرکوب دارن، ضد شورش دارن؟ ما میتونیم به صورت تواناییشو داریم به صورت قهرآمیز با اینا مقابله کنیم؟ اگه بگید آره، از کجا بیاریم اون قوای قهریه رو؟ از فلسطین بگیریم یا از اسرائیل بگیریم یا از امریکا بگیریم یا از پوتین بگیریم؟ برای پوتین کی بهتر از آقای خامنه ای؟ برای ترامپ و هریس کی بهتر از خامنه ای؟ حالا یه جر و طرحی تعدیلاتمون وسط بشه و ظاهر قضیه خود حفظ بشه، واسه نتانیاهو چی بهتر از خامنه ای و شرکا با یه جر و تعدیلاتی در شکل و ظاهر؟ اینا با هم دیگه وصلن. اونی که میمونه ما هستیم، ما مردم ایران هستیم و میهنمون ایران که در لبه پرتگاه سقوط هست. بستگی به ما داره، بستگی به ما داره که چه کار بکنیم. آنچه که نکردیم در 26 و 27 مرداد 1332، آنچه که نکردیم در حین کودتای خرداد 1360، آنچه که نکردیم بعد از جنبش مهسا در سال 1401. خب حالا بشینیم تو سرکله خودمون بزنیم؟ نه، درس بگیریم، درس سازنده بتونیم بگیریم از اتفاقاتی که زیر چشمون داره اتفاق میفته. مگه نمیبینیم در بنگلادش چه جوری شد؟ حالا بنگلادش هم مثل بهار عرب، بهار بنگلادش دیگه، میتونه بشه به پاییز و زمستان، میتونه. علائمشو داره از همین الان نشون میده. نه، چرا؟ برای اینکه دانشجوها تو صحنه موندن، در میدان تصمیم گیری و ساختن سرنوشت دانشجوها موندن. دو تا 26 ساله رو مجبور کردن بکنن توی کابینه آقای محمد یونس. محمد یونس را هم دانشجوها آوردن گذاشتن سر کار. جایزه صلح نوبل به خاطر به اصطلاح مایکرو فایننسینگ برده، نه اون چیزای عجیب و غریبی که مشاهده میکنیم. پس اینا رو میشه درس گرفت. نگید اونایی که میگویند، نگویند این جمله رو بگم خدمتون، نگویند که ما بدیل نداریم، تشکیلات نداریم، سخنگو نداریم، حزب نداریم. بدیل واقعی که ما لازم داریم مردم ایران هستن، همونطور که بدیل واقعی در بنگلادش مردم بنگلادش بودن و از توش در اومد. ما استعدادهای پاکباز عاشق ایران ایرانی فراوون داریم در ایران و در سراسر دنیا، در ایران و در سراسر دنیا.
سپاسگزارم آقای دکتر از حضورتون در برنامه و امید که دوباره در آینده در مورد این مسائل دیگری با هم گفتگو کنیم. شما بسیار آموزنده سخن گفتید و ازتون سپاسگزاری بیشتر دارم به خاطر حضورتون و این نقشی که در آینده سازی برای آگاهی رسانی و آموزش داریم، چون مسئله آموزش و آگاهی رسانی مسئله مهمی در سیاست آینده است. اگر آموزش ندیدیم و شناخت پیدا نکردیم گرفتار بیشتر خواهیم شد.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خداش ز بیگانه تمنا میکرد.